درس رسائل آقای مقامی سه هفته 89.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. ولذا اشتهر ان علم المجتهد بالحكم المستفاد من صغرى وجدانيه وهي هذا ما ادى اليه ظني وكبرى برهانيه وهي كل ما ادى اليه ظني فهو حكم الله في حقي. مرحوم شیخ در جلسه گذشته فرمودن که دلیل ظنی، دلیل کلن بر اصول عملی تقدم دارند، منتها دلیل گاهی اوقات علم‌آور است، مانند متواتر، خبر متواتر، نصوص قرآن. گاهی اوقات دلیل ظن‌آور است. نظر مرحوم شیخ این شد که اگر چنانچه دلیل از نوع دلیل علم‌آور باشد، تقدمش بر اصول از نوع ورود است. بعضی دیگر آمدن گفتن که اگر چنانچه دلیل ظن‌آور باشد، تقدمش بر اصول از نوع تخصیص است. مرحوم شیخ در نظریه ابتدایی خودشون در جلسه گذشته همین را متذکر شدند که تقدم دلیل ظنیه بر اصول از نوع تخصیص هست، که در جلسه گذشته ما مفصل این را توضیح دادیم خدمت شما. مرحوم شیخ می فرمایند از باب این که تقدم دلیل ظنی بر اصول از نوع تخصیص هست، درس امروز یه جمله در بین فقهای ما مشهور شده. چی اون جمله؟ اینه که همیشه مجتهد وقتی که به حکمی میرسد، از یک صغرای ظنیه، یعنی یک صغرای وجدانی و یک کبرای برهانی میرسد. دوباره میگم، ملاحظه بفرمایید. مرحوم شیخ فرمودند تقدم در نظریه بدویه، تقدم دلیل ظنی بر اصول از نوع تخصیص است، که تفسیر اون، توضیح اون مفصل گذشت. حالا درس امروز میگه چون از نوع تخصیص است، یه جمله بین فقها معروف شده است. اون جمله این است که مجتهد وقتی که به حکمی میرسد، از طریق یک صغرای وجدانی و از طریق یک برهان، این کبرای برهانی است. به این صورت که صغرای وجدانیش اینه که هازا ما ادا الیه ظنی. هازا مثلا فرض کن فلان حکم شرعی، مجتهد رسیده به فلان حکم شرعی، میگه هازا ما ادا الیه ظنی، این همون چیزی که ظن من بهش رسیده. ظن وجدانیه، انسان از درون، یک امر درونی است. علم و ظن و شک و ظن، این از امور درونی و وجدانی هستند. خب پس صغرا وجدانیه، چون از درون رسیده به این ظن، به این حکم پیدا کرده. کبرا برهانیه، کبرا چیه؟ کل ما ادا الیه ظنی، عرض کنم خدمت شما، فهو حکم الله، فهو حکم الله. هر آنچه که ظن من به او برسد، او می شود چی؟ حکم الله. حالا این کبرا برهانیه. برهانی یعنی چی؟ یعنی دلیل داریم بر حجیتش. برهانیه، با استدلال و برهان ما این کبرا را حجت کردیم. خب فقیه از یک صغرای وجدانی و از یک کبرای برهانی حکم را چکار میکند؟ نتیجه میگیره. درسته؟ در حالتی که شعرای او ظنیه، منتها این ظنش حجیت داره. درسته؟ خب وقتی که حکم الله آمد جلو، دیگه ابدا سراغ اصول عملیه ما نخواهیم رفت. درسته؟ مرحوم شیخ پس در نظریه اول و ابتدایی معتقدند که تقدم ادله ظنیه بر اصول از نوع تخصیصه، لکن نه تحقیق. در اینجا تحقیق مرحوم شیخ میخواد مطلب را به گونه دیگه مطرح کنه و تغییری در نظر خودش ایجاد میشه. ما قبل از اینکه لکن نه تحقیق رو بگیم، این تتمه را که ما را درس گذشته بخونیم تا برسیم سر لکن نه تحقیق. ولزش تهره. ولزا یعنی چی؟ ولذا یعنی چی؟ لذا ادله ظنیه تقدمشون بر اصول از نوع تخصیصه و ادله ظنیه دلیل داریم بر حجیتشون و حجیت هم یه حکم ظاهریه. اگر یادتون باشه دیروز گفتیم ادله‌ای که میاد ظنون را حجت میکند اون ادله علم‌آورند، منتها حکم ظاهری تولید میکند. حکم ظاهری چیه؟ حجیت ادله ظنیه هستند. دقیقاً اون ادله‌ای که میان ظنون را حجت میکنند و حکم ظاهری به وجود میآورند، دقیقاً داستان اون ادله داستان اصول عملیه. چطور اصول عملی حکم ظاهری درست میکنن؟ اون ادله‌ای که میگن دونون حجته، اونم حکم ظاهری درست میکنن. حکم ظاهری چیه؟ همان حجیته. درست شد؟ اینا بحثاش مفصل گذشت. ولزش تهره ان علم المجتهد بالحکمه مستفاد من صغرا وجدانیه و هی هازا ما ادا الیه ظنی و کبرا برهانیه. دلیل و لذا به خاطر این که ادله پشتوانی ظنون تولید حکم ظاهری می کنند که همون چی باشه؟ حجیت باشه. لذا مشهور شده است که علم مجتهد به حکم شرعی استفاده میشه از یک صغرای وجدانی. صغرای وجدانی چیه؟ اینه که هازا ما ادا الیه ظنی. هازا یعنی این حکم. این حکم چنان چیزی که منجر به او شده از ظن من. ظن یک امر وجدانی و درونی است. خب این صغراست که وجدانیه. چیه؟ لذا عرض کردم خدمت شما، یعنی ادله‌ای که میان میگن ظنون معتبره، اون ادله حکم ظاهری به وجود میاره. اون حکم ظاهری چی چیه؟ اون حکم ظاهری چیه؟ حجیت بارک الله. اینان مثل اصول. چطور اصول حکم ظاهری تولید میکنن؟ اون ادله‌ای که میگن ظنون حجته، اونم حکم ظاهری تولید میکنن. خب پس صغرا وجدانیه، اینه که آقا این حکم شرعی ظن من بهش بسیده، ظنم امره وجدانی و درونیست. و از یک کبرای برهانی. کبرای برهانی چی؟ یعنی ما دلیل بر حجیت کبرا ما داریم. کبرا چیه؟ ایه وحیه کل ما ادا الیه ظنی فهو حکم الله فی حقی. هر اونچه که منجر به او بشه و ظن من، این حکم الله هست در حق من. درسته؟ این کبراست. کبرا برهانیه. برهانی یعنی چی؟ یعنی دلیل بر حجیتش داره محضن تام. دیگه وجدانی نیست. صغرا وجدانی بود. ما از درون ظن بهش پیدا کردیم. حالا این ظن درونی ما که بهش رسیده آیا حجت یا نه؟ این میشه کبرا. دلیل بر حجیتش داره میشه چی؟ میشه کبرا. درست شد؟ از کبرا شد برهانی. حالا از این سارا و از این کبرا چی تولید میشه؟ یه حکم ظاهری. اون چیه؟ حجیت ظن دیگه. حکم ظاهری که حجیت ظن باشه. چی؟ نه دیگه تخصیص میشه بعدا. فان الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهري، حكمی که معلوم شد از این صغرا و کبرا همون حکم ظاهری است نه واقعی. خیر، مرحوم شیخ میخواد مثالی بزنه برای ما. میگه فرض کنید یک موردی است، هم دلیل ظنی داریم هم اصل عملی داره، بارک الله. مثلا شرب تتون، نمیدونیم حلاله یا مباحه. در اینجا اصل عملی میگه مباحه، چه دلیل ظنی باشه چه دلیل ظنی نباشه. یه دفعه روایتی آمد گفت نه آقا شرب تتون، مثلا شرب تتون حرامه، درست شد؟ اماره و دلیل ظنی آمد گفت شرب تتون حرامه. در اینجا اجماع داریم که حتما باید دلیل ظنی مقدم بشه در تمام موارد. حالا اینجا هم چی شده؟ اینجا هم مقدم شده. خب وقتی که تقدم شد، مقدم شد، اصل عملی تخصیص میزنه نمیزنه؟ تخصیص میزنه دیگه. اصل عملی این بود، عمل کن به اصل، چه دلیل ظنی باشد چه دلیل ظنی نباشد. در اینجا اماری ظنی آمد گفت شرب تتون حلاله، پس این این دلیل ظنی آمد تخصیص زد اون اصل عملی را. ملاحظه فرمایید. فاذا کان مفاد الاصل ثبوت الاباحه للفعل الغير المعلوم الحرمه، پس انگامی که مفاد اصل عملی ثبوت اباحه ظاهری باشه. ثبوت اباحه ظاهری برای چی؟ برای یک فعلی که حرمتش معلوم نیست، مثل شرب تتون. شرب تتون یک فعله ولی حرمتش برای ما روشن نیست. خیلی خوب گفت مباح. و مفاد و دلیل تلک الاماره ثبوت الحرمه للفعل المظنون الحرمه، مفاد فلان اماره، فلان دلیل ظنی، مفاد چی شد؟ مفاد ثبوت حرمت بود برای فعلی که مزنون الحرمه. حالا کانا متعارضین، این دوتا با هم دیگه تعارض بود. اصل میگه مباح، اماره میگه چی؟ میگه حرمه، با هم دیگه تعارض میکنن. کانا متعارضین لا محاله، ناچارن هر دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی ما بنا را گذاشتیم که باید به اماره عمل کرد، فاذا بنی علی العمل به تلک الاماره کان فیه خروج عن عموم الاصل، هنگامی که بنا گذاشته بشه که باید عمل بشه به اماره ظنیه، باید به اماره عمل بشه. به اماره که عمل شد تخصیص میزنه اصل عملی را. چرا؟ چون گفتیم اصل عملی میگه به اصل عملی عمل کن و بگو شرب تتون مباحه، چه اماره ظنیه بیاد چه اماره ظنیه. خیلی خوب، حالا یه جای شرب تتون پیدا شد، اصل عملی هم جاری شد، گفتیم حلاله، ولی بعد از مدتی رفتیم سراغ وسائل شیعه دیدیم عجب، مثلا فرض کن روایتی وجود داره، درست شد؟ این روایت گفت شرب تتون چیه؟ حرامه. اینجا این شرب تتون چیز اماره ظنیه تخصیص میزنه اصل عملی را. او وقت نتیجه چه میشه؟ نتیجه چه میشه؟ تخصیص که زدیم شرب تتون حلال است تا زمانی که اماره ظنیه نیامده. اگر اماره ظنیه آمد دیگه چه میشه؟ حرام میشه. مثل این که میگه اکرم العلماء، همه رو علماء رو اکرام کن، تا زمانی که دلیلی نیامد است که اخراج کنه علمای فاسق را. ولی همچی که دلیلی آمد گفت که لا تکرم الفساق من العلماء، در اینجا دیگه نتیجه میشه اکرم العلماء العدول یا غیر الفسوق، درسته؟ نتیجه میشه دیگه. اصل عملی هم عمل کن بهش تا زمانی که دلیل ظنی نیامده، وقتی دلیل ظنی آمد دیگه به اصل عملی عمل نکن. پس بنابراین دلیل ظنی آمد اصل عملی را تخصیص داد. بذار کامل کنم جمله رو. می‌فرماد پس هنگامی که بنیان گذاری شد بر عمل کردن به آن اماره، کان فیه، در این عمل کردن به اماره خروج از عموم اصل عملی است و تخصیص زدن عموم اصل عملی است ناچارن. هاذا هاذان چی؟ خود این مطلب رو بگی. لکن نه تحقیق چیز دیگره هست. بفرمایید. نه هر نوع اصلی باشه، هر نوع اصلی باشه چه میخواد؟ قبوله، قبوله. اینا دیروز آره جلسه گذشته هم مطرح شد، گفتیم فرقی نمیکنه. میخواد عام خاص و منوج باشه، میخواد عام خاص و مطلق باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. چرا تفاوتی نمی‌کنه؟ به خاطر اینکه در مقام عمل ما باید به اماره ظنی عمل کنیم. حال که این طوریه دیگه تفاوتی نمی‌کنه بین عام خاص و بین مطلق. من می‌گم عام مطلق اصلا درست نیست. نه ببینید، ایشون میفرماید که طبق توضیحاتی که دادن که جلسه گذشته مطرح شد، فرمودن که نسبت بینش عام خاص منوجه، درسته؟ در نتیجه در ماده اجتماع اصل با اماره ظنی با هم دیگه چه میکنن؟ تعارض میکنند، درسته؟ نه در ماده اجتماع تعارض میکنند. حالا کدام مقدم بشه ما باید دلیل داشته باشیم، درسته؟ نه خب. مرحوم شیخ فرمودند چه از نوع عام خاص منوج باشه، چه از نوع عام خاص مطلق باشه، اگر از نوع عام خاص مطلق باشه که همیشه خاص مقدمه، ولی اگر از نوع عام خاص منوج باشه باید دلیل داشته باشیم برای تقدیم، درسته؟ در اینجا ما دلیل داریم و اون اینه که اجماعه، اجماعه. اگر در ماده اجتماع اصل با اماره ظنی تعارض کردن، باید اماره مقدم بشه، درسته؟ خب پس در هر صورت اماره چی میشه؟ مقدم میشه، چه از نوع عام خاص مطلق باشه، چه از نوع چی باشه؟ عام خاص منوج. نتیجه که من تا اونجا تقدمش عقلیه، اینجا تقدمش بل اجماعه، در هر صورت مقدم میشه، خاص بر چیزه، اماره بر اینه که میگه نتیجه نداره. مرحوم شیخ میفرماید که تحقیق مسئله اینه که ببینید تقدم دلائل علم‌آور به طور کلی بر اصول از باب وروده. تقدم ادله ظنیه از باب ورود، تقدم ادله ظنی بر اصول بعضیاش از باب تخصیص، بعضیاش از باب حکومت. خوب ملاحظه فرمایید. مرحوم شیخ در تحقیق خودشون می‌فرمایند ادله علم آور بر اصول عملی کلاً از نوع وروده، تقدم ادله ظنی بر اصول عملیه، بر بعضی از اصول عملیه از نوع حکومته، بر بعضی از اصول عملیه از نوع چیه؟ تخصیصه. نه من مقدار اشتباه کردم، ادله ظنی بر اصول عملیه نسبت به بعضی از اصول عملی از نوع حکومته، نسبت به بعضی دیگر از اصول عملی از نوع چیه؟ از نوع تخصیصه. حالا برای اینکه روشن بشه، ما اول میبایستی انواع ادله و انواع اصول عملی رو با توضیح بدیم خدمت شما. اصول عملیه، آره داریم مطرح میکنیم دیگه، آره تازه داریم مطرح. اصول عملی انواعی داره، بعضی از اصول عملی فقط شرعی هست. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط دلیل بر حجیت اونها شرعه، مثل استصحاب. البته این رو نگید که شما در درس استصحاب گفتید. بعضی ها میگن دلیل حجت استصحاب عقله، بعضی ها میگن شرعه. این رو نگیم. به این صورت ما توضیح میدیم مطلب را. ما استصحاب را جزء اون دست از اصولی میدانیم که فقط دلیل حجت شرعه. این مال کسانی است که میگن دلیل حجت استصحاب فقط شرعه، عقل نیست. و الا اگر قول کسانی رو بپذیریم که میگن دلیل حجت استصحاب عقله، اون دیگه استصحاب رو به عنوان عدل شرعی نمیتونیم حساب بکنیم، یعنی به عنوان اصل شرعی حساب نمیشه. ما بر اساس اونهایی که میگوین دلیل بر حجیت استصحاب روایاته، بنابر اون قول داره میگیم. چون اونهایی که میگن دلیل بر حجیت استصحاب روایاته، دیگه نمیگن دلیل بر حجیت استصحاب عقله. بر اساس قول اونها مثال میزنیم برای اصول عملی شرعی به استصحاب. اصول عملی عقلی صرف مثل تخییره، تخییر دلیل حجیت او فقط عقله. چرا؟ انشاءالله خواهیم خوند. وقتی تو بین المحظورین باشی، بین واجب و بین حرام باشی، عقل به تو حکم میکند مخیری که اینو انجام بدی یا این رو انجام بدی. درسته؟ پس تخییر اصل عملی عقلی صرف خالصه. اما یک سری اصول عملیه داریم، هم شرعیان هم عقلیان. یعنی چی؟ یعنی هم روایات دلیل بر حجیتشونه و هم دلیل عقلی دلیل بر حجیتشونه هست. مثل چی؟ مثل براءت که اینها داریم، مقدمات براءت رو داریم میخونیم. مثل احتیاط که انشالله عنقریب خواهیم خوند. پس براءت و احتیاط اصطلاحاً هم اصل شرعیان هم اصل عقلیان. اصل شرعی و عقلی یعنی چی؟ یعنی هم روایات دلیل بر حجیتشونه و هم عقل دلیل بر حجیتشون هست. حالا تقدم ادله ظنیه عقلیه بر اصول عملیه از باب وروده. خوب دقت کنید که دیگه مبانی شیخ از رسائل دستتون بیاد. یه جایی یادداشت کنید برای خودتون، گوشه کتاب یا هر جا رفتید سر درس خارج، تا استاد گفت مبنای شیخ در باب تقدم ادله اینه، فوری بدانید مبنای شیخ چیه. این لکن تحقیق دیگه مبنای شیخه ها. مرحوم شیخ میفرماید تقدم ادله ظنیه بر اصول عملیه عقلیه از باب ورود است. خب اصول عملیه عقلیه چی هستن؟ تخییره، براءت و احتیاطه. درسته نه؟ براءت و احتیاط هم طور که شرعیان عقلی هم هستن. خب هم تخییر هم براءت و هم احتیاط را باید بررسی کنیم که چگونه ادله ظنیه بر اینها مقدم میشه از نوع وروده. براءت عقلی موضوعش عدم البیانه. موضوع براءت عقلی عدم البیانه. خب زمانی که اماره ظنیه آمد، بیان آمد یا نه؟ اماره ظنیه که آمد بیان آمد یا نه؟ بیان آمد. بیان که آمد عدم البیان می رود. پس تقدم اماره ظنیه بر براءت عقلی می شود از نوع ورود. خیلی از دوستان نبودن، ما ورود را تخصیص را در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم، حکومت را نگفتیم، حکومت را امروز بیان می کنیم. پس تقدم دلیل ظنی بر براءت عقلی از نوع ورود شد که توضیح دادم. اما احتیاط عقلی، موضوع احتیاط عقلی عبارتند از احتمال اقا. یعنی در یک جایی که ما امرمون این است که این را انجام بدیم یا اینجا را، مثلا نماز جمعه را بخوانیم یا نماز ظهر را، عقل ما فرمان به احتیاط میدهد. چرا؟ چون احتمال اقا وجود دارد. در اینجا وقتی دلیل ظنی آمد دیگه احتمال عقاب از بین می رود. وقتی احتمال عقاب از بین رفت، تقدم دلیل ظنی بر احتیاط عقلی می شد از نوع ورود. اون وهنه، وهن که به درد چیز نمیخوره، در هیچ کجا وهن به درد نمیخوره. بله اگر شک باشه اون درست میشه احتمال. با آمدن این دلیل ظنی دیگه احتمال و شک و اینها گمان از بین میره. بله وهن باقی مونه، دو وهن قابل استفاده نیست. پس بنابراین دلیل چیزه، موضوع احتیاط عقلی عبارتند احتمال عقابه. احتمال عقاب وقتی موضوع شد، با آمدن دلیل ظنی این احتمال عقاب از بین می رود. پس تقدم دلیل ظنی بر احتیاط عقلی شد از نوع ورود. اما تخییل موضوعش عدم و رجحانه. امر ما دائر از بین این که این واجب را انجام بدیم یا این حرام را انجام بدیم. یک منزلی است اون طرفتر همسایه ماست، منزلش آتش گرفته، یه بچه‌ای داره می آتش می‌سوزه. نجات جان و بچه واجب، ورود در خانه اون طرف هم حرام. درسته؟ هیچ کدوم بر دیگری فرض می‌کنیم ها، هیچ کدوم بر دیگری فرض می‌کنیم رجحانی نداره. مثالی که گفتم رجحان داره، رجحانی نجات جان اون انسان رجحان داره بر یکی. حالا ما فرض می‌کنیم رجحانی نباشه، درسته؟ چی؟ بارک‌الله، آفرین. مثال نه، این برای چیزه، به تخییر بین الوجوبینه، این هم مثال خوبیه. عرض کنم خدمت شما، بین المحظورین ما گیر کردیم، وجوب حرمت، هیچ کدوم بر دیگری هم رجحانی نداره، درست شد؟ پس در اینجا عقل میگه یکی رو انتخاب کن. چرا؟ چون هیچ کدوم بر دیگری رجحانی نداره، عدم رجحان موجوده، درست شد؟ وقتی دلیل ظنی آمد رجحان هم میاد برای یه طرف. رجحان که آمد عدم رجحان از بین میرود. پس تقدم دلیل ظنی بر تخییر از نوع ورود شد. درست شد آنجا؟ خلاصه تقدم ادله ظنیه بر اصول عملیه عقلیه از نوع ورود شد. درسته؟ اما عرض کنم خدمت شما، تقدم دلیل ظنی بر اصول شرعی از نوع حکومت هست. حالا اصول شرعی کدامند؟ حکومت چیست؟ اصول شرعیه یکیش استصحابه، عرض کنم که یکیش براءته و یکی احتیاط، هر ستا شرعی هستند. حالا میخوایم بگیم که تقدم ادله ظنیه بر این اصول شرعیه از نوع حکومت هست. حکومت چیست؟ حکومت عبارتند از این که هرگاه دو دلیل در مقابل همدیگر قرار گرفتند که یکی تفسیر می کند موضوع دیگری را، اون مفسر رو میگن حاکم، این دیگری رو میگن محکوم. نوع نظارت اسمش چیه؟ حکومت. احسنتون، نوع تفسیر اسمش حکومته. به عبارت دیگر اگر دو دلیل در مقابل هم باشند، یک دلیل ناظر به دلیل دیگره، ناظر رو میگن حاکم، منظور رو میگن محکوم، نوع نظارت اسمش چیه؟ حکومت. احسنتو، درست شد. حالا دیگه نوع نظارت انواع اقسامی داره. مثلا فرض کنید که مولا میگه اکرم العلماء، خب این یه دلیل. بعد میگه المتقی عالمون، المتقی عالمون، در اینجا این دو دلیل در مقابل همدیگرند. منتها عرض کنم خدمت شما، در اینجا المتقی عالمون ناظر به اکرم العلماء، یعنی اکرم العلماء خود علماء با توسعه پیدا کنه، آدمای با سواد و متقی های بی سواد، درست شد؟ این توسعه پیدا کرد. گاهی اوقات نظارت یک دلیل به دیلری دیگر که از نوع حکومت، حکومت به زیقه، یعنی دلیل دیگر را زیق میکنه، موضوع دیگر را چکار میکنه؟ زیق میکنه، درست شد؟ مثلا فرض کنید که دلیلی ما داریم با یک اصل عملیه ای ما داریم، درست شد؟ اصل عملیه میگه به اصل عملی عمل کن، چه اونجایی که شک داری، چه عدم العلم، چه عدم العلم چه شک، درسته؟ ادله حجیت اماره ظنیه میگوید اماره ظنیه را نازل به منزله علم کن. وقتی اماره ظنیه نازل به منزله علم شد، حالا رابطه اون اماره ظنیه با اصول عملی رو میسنجیم، ببینیم از نوع چیه؟ از نوع حکومت میشه. چرا؟ چون اون ادله میان موضوع اصول عملیه را منحصر به شک میکنه، اون ادله میان موضوع اصول عملیه را منحصر به شک میکنه، میگن اصول قبلا شما هم در عدم العلم به کار میرفتی، هم در شک بین طرفین 50-50%، حالا که ما آمدیم اماره ظنیه را نازل به منزل علم کردیم، دیگه تو دایرت منحصره میشه به چی؟ به شک. در نتیجه اگر اماره ظنیه آمد، تو دیگه در اینجا موضوع نداری، ولی واقعا اماره ظنیه که آمد عدم العلمه، ولی چون ادله حجیت دلیل ظنی گفت اماره ظنی نازل به منزل علمه، در اینجا عدم العلم از موضوع چه میشه؟ کنار میرود، اصول عملی منحصر میشن به شک میشون، درست شد؟ پس به نظر شیخ اعلی الله مقامه ادله ظنیه بر اصول عملی عقلیه تقدمشون از نوع فروده، ولی ادله ظنیه نسبت به اصول شرعیه تقدمشون از نوع حکومت هست. این مبنای شیخ اعظم هست در اینجا. عبارتمون نه دیگه، نه آره، نه نه نه، یا از باب وروده یا از باب حکومت. این الان تصحیح شد و درست شد. ورود در جلسه گذشته گفتیم دو دلیل که در مقابل همان، یکی موضوع دیگری رو به طور کلی از بین ببره. این میشه چی؟ شکر. کدوم؟ نه حکومت هیچ کدوم نیست. نه نه نه، تخصص نیست. آره تنزیلیه، درسته. ببین مولا اومده فاسق را عرض کنم خدمت شما تنزیل کرده به منزله غیر عالم، ولی واقعا عالمه که، حقیقا باسواد هست یا نیست؟ هست، منتها چون به نظر اون گوینده نتیجه علم تو عمل ظاهر بشون ظاهر نشده، پس که اندهو مثلهم که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثل اینه فاسق انه که انه علم نداره. کدوم؟ در کدوم ها؟ خب خب
آره.
نه ببینید به این صورتی که من توضیح دادم خدمت شما. اون مثالی که شما زدی از نوع چی بود؟ از نوع تزییق بود. تو گفت اکرم العلماء، بعد اومد گفت که از الفاسق لیس به عالم. اینجا دایره عالم رو چکار کرد؟ زیغ کرد، تنزیل کرد. درست شد؟ اینجا هم به این صورتی که شارع میاد میگه ادله ظنی خود تولید ظن میکنن، حقیقتا تولید علم نمیکنن، ولی این ظنون را تو نازل به منزله علم کن. احسنتم. خب وقتی تو نازل به منزله علم کردی، در اینجا میریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه موضوعشون منحصر به شک میشه دیگه، عدم العلم در کار نیست. چرا؟ دونون در عالم واقع عدم العلم هست، منتها شارع اومده نازل به منزله چیش کرده؟ نازل به منزله علمش کرده. نازل به منزله علمش که کرد، موضوع اصل عمل زیق میشه. مثل اینکه دایره علما زیق میشه، اینجا هم دایره اصول عملی زیق میشه، منحصر به شک میشه. ملاحظه کنید. ولکن التحقیق ان دلیل تلک الاماره و ان لم یکن کدلیل العلمی رافعا لموضوع الاصل الا انه نزل شرعا منزلت الرافع. لکن تحقیق مطلب اینه که دلیل اون اماره گرچه نیست مانند دلیل علمی و علماور که رافع موضوع اصل عملی باشه. دلیل نه، کلا داره میگه. ببینید دلیل علمی رافع موضوع اصل عملی هست یا نه؟ دلیل علم‌آور رافع موضوع اصل عملی هست یا نه؟ آفرین. از چه نوعیست؟
ورود.
تمام شد، درست شد؟ ولی شارع میگه آقا اصل عمل دلیل ظنی نمیاد موضوع اصل عملی رو برداره حقیقتا، ولی من شارع دلیل ظنی نازل به منزله علم کردم. وقتی نازل به منزله علم کردم، خود به خود دایره موضوع اصل عمل زیق میشه. چرا؟ چون موضوع اصل عملی شک و عدم العلمه، دلیل ظنی که آمد اون عدم العلم رو میزنه کنار، چون با آمد دلیل ظنی میشه علمه، اون عدم العلم چه میشه؟ میره کنار، دایره اصل عمل زیر میشه. ملاحظه فرمایید، توسعه پیدا میکنه. بارک الله. موضوع ادله ظنی هم توسعه پیدا میکنه، یعنی ادله ظنی اعم از این که علم آور باشد یا ظن آور باشد. درسته. میفرماید که لکن تحقیقی که دلیل اون اماره گرچه نیست مانند دلیل علمی رافع باشد مر موضوع اصل عملی را واقعا، الا انه نزل شرعا منزلت رافع، الا اینکه دلیل ظنی تنزیل شده شرعا به منزله رافع حقیقی. رافع حقیقی کدومه؟ دلیل علم آور. احسنتم. اینم نزل منزله اون شده. فهو حاکمان علی الاصل، پس اون دلیل حجیت الظنون حاکمان علی الاصل، حاکم بر اصله، لا مخصصون له، نه اینکه مخصص بر اصل عملی باشه، که توضیحش حالا میاد. چی؟ آفر. دلیل حجیت الظنون و غیر علمی حکومت دارد بر اصل عملی. خب حالا مرحوم شیخ میفرماید پس بنابراین دلیل، عرض کنم خدمت شما، ظنی مطلقا بگیم تقدمش بله بر اصول از نوع تخصیص، نه اینطوری نیست. مرحوم شیخ میفرماید بر فرض که حکومت رو نپذیری، بر فرض که نپذیری، بله این تقدم، برفرض کسی حکومت رو نپذیره، درسته؟ میگیم تقدم ادله ظنیه بر اصول عملیه شرعی از نوع تخصیصه، نه مطلقا. در جلسه قبل فرمود ادله ظنیه بر اصول عملی مطلقا تقدمش از نوع تخصیصه، مرحوم شیخ فرمود نه، از نوع چیه؟ حکومت. حالا برفرض نپذیریم، حکومت رو نپذیری. میگیم تقدم ادله دنیه بر اصول شریعت از نوع تخصصه، ولی بر اصول عملیه عقلی از نوع چیه؟ ورود از انتان. ملاحظه کنید؟ علاوه بر فرط حکومت رو از ما نپذیری. علا ان ذلک انما یتم بالنسبه الی الادله الشرعیه. علاوه ان ذلک، این تخصیص عرض کنم خدمت شما اصول توسط امارات، این درسته فقط نسبت به ادله شرعیه. کدوم ادله شرعیه؟ ادله شرعیه که دلالت بر حجت استصحاب براءت و احتیاط میکنه. و اما الادله العقليه القائمه على البراءه والاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الادله الظنيه واضحون. نه چطور؟ استصحاب و براءت و احتیاطه ستاس. خب گفتم که استصحاب، نه استصحاب فقط شرعیه، بنابر قول اونایی که میگن شرعی بودن رو پذیرفتن. براءت و احتیاط هم عقلیه هم شرعیه، لکن وقتی گفتن اصول شرعیه رو بشما، میگیم استصحاب احتیاط و چی براءت. میگن عقلی رو بشمار، میگیم تخییر احتیاط براءت. میگن عقلی تنها رو بشمار، میگیم تخییر. اینا رو من بالا اونجا نوشتم خدمت شما.
شرعیه رو
برای چه هر ستاش میگیم؟ چی؟ اگه شرعی بگیم چه هر ستاش میگیم؟ اگر گفتن ادله چیز اصول شرعی رو بشمار، درست شد؟ میگیم استصحاب احتیاط براءت. ای بابا، هم دلیل شرعی بر حجتش وجود داره، چون دلیل شرعی بر حجتش وجود داره، دلیل عقلی هم بر حجتش وجود داره، هم جز اصول شرعی میشماریم هم جز اصول عقلی میشماریم. ملاحظه فرمودید؟ یه مقدار تأمل بشه. اما ادله عقلی که قائم بر براءت و اشتغاله، پس مرتفع شدن موضوع اینها بعد از ورود ادله ظنیه خیلی واضح و روشنه. لجواز الاقتناع بها فی مقام البیانه و انتهازها رافعا لاحتمال العقاب. چرا؟ چون جایز است ما اکتفا کنیم بها، بر این ادله ظنیه در مقام بیان. خب ملاحظه کنید، دقت کنید، موضوع براءت عقلی چیه؟ عدم البیانه. اگر ادله ظنیه آمد، بیان آمد یا نه؟ آفرین. پس ما میتونیم اعتماد کنیم به ادله ظنیه برای بیان، پس موضوع براءت عقلی میره. خب احتمال عقاب هم میره نمیره؟ هم میره. پس موضوع احتیاط عقلی هم از بین میره. با آمدن دلیل ظنی عدم رجحان میره نمیره؟ میره، اصلا رجحان میاد. ملاحظه کنید، به خاطر اینکه جایز است اکتفا کنیم به این ادله ظنیه در مقام بیان و انتهازها و قیام میکنن ادله ظنیه که رفع کنن احتمال عقاب را. احتمال عقاب موضوع چی بود؟ آفرین احتمال عقاب را هم برمی‌داره، کما هو ظاهر، همونطور که این مطلب ظاهره، وقت دلیل ظنی آمد احتمال عقاب را از بین می‌بره. و اما تخییر، اما تخییر چطور؟ تخییر هم موضوعش عدم رجحان، متا مستقلا توضیح میدیم. با آمدن دلیل ظنی عدم رجحان میره. و اما تخییر فهو اصل عقلی لا غیر، اما تخییر یک اصل عقلی است فقط و فقط، کما سیتجه ان شاء الله تعالی. خب پس خلاصه نظر مرحوم شیخ چی شد؟ مرحوم شیخ نظر ابتدایی فرمودند ادله ظنیه بر اصول عملیه از نوع چیه؟ تخصیصه. نه، نظر اولیه. بعد نظریه نهایی فرمودند که نه، ادله چیز اصول عملی دو قسمن، یا شرعیان و یا عقلیان. ما میگیم تقدم ادله ظنیه بر اصول از نوع حکومته، اگر نپذیرفتی اینطور میگیم، تقدم ادله ظنیه بر اصول شرعیه، عرض کنم خدمت شما، از نوع تخصیصه، اگر حکومت نپذیرفتی ما از نوع تخصیصه. ولی تقدم ادله ظنیه بر اصول عملی عقلی از نوع ورود است مسلم. این نظریه آخری مرحوم شیخ علالله مقامه بود. درسته؟ یه خورده دیگه هم از مقدمه بحث مانده و دیگه یواش یواش وارد مباحث اصلی میشیم. من یک توضیح بدم امروز، یعنی این هفته هفته دفاع مقدس بود. ببینید عزیزان من، در طول تاریخ مسلمین مکتب تشیع، خب شیعیان قیام‌های خیلی متعددی داشتند به گونه‌های مختلف، ولی قیامی به رهبری فقیه حکومتی را ساقط بکند و حکومتی را بر مبنای ولایت فقیه به وجود بیاورد، از دوران غیبت تا حالا نمونه نداشته. به این سبک و سیاق نمونه نداشته. در عصر و زمانه این انقلاب رخ داد که شرق و غرب میگفتن دین نباشه، کره زمین رو ما میبایستی خدا را از کره زمین پاک باید بکنیم. چیزی به نام خدا واقعا و ظاهرا در کار نباید باشه. این اتفاقی بین شرق و غرب بود. حالا مردم ایران به رهبری مرحوم امام پا به عرصه گذاشتن و انقلابی کردن بر اساس دین. این برخلاف اون چیزی بود که اونا اتفاق کرده بودن. بعد وقتی این صحنه رو دیدند، همشون با هم دیگه قدرت‌های بزرگ کوچک بر سر ما ریختن. مملکت ما انقلاب کرده بود، همه چیز به هم ریخته بود، همه چیز، هیچ کاری حسابی نداشت، از مرزها گرفته تا داخل گرفته. اینها از این موقعیت استفاده کردند، صدامی را که دارای ارتش مجهز بود